الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آيات تحفظ من آية كريمه ثم آت مرجوك وإن آية ويكتب آية بعد التوحيد مرجوك و اخلاق و خلقیاتی که ناشی از توحید می‌شود. می‌فرماید که ما اصاب من مصیبت الله بإذن الله مصیبتی به کسی نمی‌رسد مگر به اذن خدا، یعنی بدون اذن خدا هیچ مصیبتی به کسی نمی رسد. بعد می فرماید من یؤمن بالله یهد قلبه، اگر کسی ایمان راستین به خدا پیدا کند خدا قلب او را دل او را راه نمایی می کند به حقیقت و حقایق را خوب درک کند. والله بكل شيء عليم، خدا به هر چیزی داناست. این ترجمه تحت لفظی این آیه کریمه بود. حالا دو سه لغت در اینجا هست، این لغتها را تفسیر بکنیم و تفسیر بکنیم مجموع آیه را. یکی لغت مصیبت است، عصابه، و کلمه عصابه را داریم اینجا و کلمه مصیبت را. اصل این لغت یعنی ماده عصابه مصیبه به معنی رسیدن است، رسیدن، ولی رسیدن چیزی از بالا. اگر یک چیزی از بالا گفتایی بیاد این به درست میگن که صوبه، صوبه این صوبه هست در مطول و تعنی محمر و صدیقه صدا تصوبه با او فتحه اعلام و یاقوت مصرن علا رماخ من زبرجد گل شقایق رو توصیف میکند. باید این شقایق قرمز هم وقتی که دودو با در طبع حرکت باز گاهی سر رو پایین میکند گاهی بالا، گویی که ترکمههایی هست از یاقوت بر روی نیزه هایی از زبرجد قرار دادن. نه خود گل قرمز است و ساقش هست. حالا قرار این کلمه تطوبه است که در مقابل تصعده قرار گرفته است. تصعده یعنی بالا را، تطوبه یعنی فرو دانا. اینجا حالا چرا کلمه و مسئله این رسیدن از بالا به پایین فرق نمی کند که نعمت باشد و رفاه باشد یا مصیبت باشد و ناراحتی، که در قرآن در هر دو مورد به کار رفته است. ما اصابکم من حسنتون فمن الله، ما اصابکم من سیئتون هم در مورد خوبی کلمه یا اصابه به کار رفته است و هم در مورد بدی به کار رفته است. این جهت از ماده اصابه به معنای فرود آمدن چیزی از بالا، اما از اون که اون چیز خوب باشد و یا اون که اون چیز بد باشد. ولی لغت مصیبت که از همین ماده عصابه است که اسم فاعل به اصطلاح مفرد مؤنث از اسم فاعل است، باب فاعل به اصابه مصیبه، اسم فاعل می شود مصیب و و مصیبت معنی. این کلمه این لغت همین یک کلمه بیشتر اختصاص پیدا کرده است به چیزی که به حادثه‌ای که برای انسان ناراحت کننده باشد، حادثه سوء به اصطلاح، حادثه‌ای که در تصویر رنگی ناراحتی باشد. دیگه مثلا به حادثه خوب مصیبت گفته نمی‌شود، ولی که ماده اعصابه یوسیبو در مورد خوب هم اطلاق می‌شود. ولی این کلمه مصیبت اختصاص پیدا کرده است و حادثه هایی که به انسان می رسد، ولی اینها رنج آور و ناراحت کننده است. این بود این کلمه مصیبت. ضمناً معلوم شد که قرآن کریم در این حدیث خودش که در باب خیرات حسنات، که در باب بلایا و صدائل و تخفیها، در هر دو اون حوادثی که میرسد به اعتبار انتصابی که به خداوند متعال دارد، خداوندی که قاهر است و با هو القاهر فوق عباده و بالای همه اشیاء قرار گرفته است، نه بالای مکانی و همه چیز در تحت قدرت و فرمان او، از این جهت هم حسنات و هم سیئات، یعنی چیزهایی که خوش آینده هست و چیزهایی که ناخوش آینده هست، همه را این تعبیر بکر می کند اون که از بالا به پایین فرود می آید، این که کلمه عصابه و مصیبت. کلمه دیگری که در اینجا احتیاج به تفسیر دارد و توضیح دارد کلمه اذن است. اذن ما معمولا در فارسی به جای کلمه اذن کلمه اجازه یا کلمه جواز را به کار می بریم. اینها با هم دیگر فرق دارد، توی اندازه زیادی فرق دارد و در قرآن من یادم نیست و شایدم اصلا نیست این چیزی که به جای کلمه اذن به جای این کلمه ماده جواز این چیزها را به کار برده باشد. اذن یعنی که باید میتونی این لغت رو میتونی بیان کرده اند، میگن اعلام رخصت است، اعلام رخصت یعنی چیست؟ مثلا کسی یه کاری میخواد بکنه، از ناحیه شخص دیگر احتیاج دارد که اون موافقت خودش را یا عدم مخالفت خودش را اعلام بکنه. این را بگن اذن. توجه کردی؟ میگن این کار را به اذن پدرت کردی یا به اذن پدر نکردم؟ میگن بله به اذن پدر کردم، اون پدرم اعلام کرد که من مخالف نیستم. در مفهوم اذن اعلام حادیده است. اصلا این لغت در زبان عربی وقتی که هر جا به کار برده میشود معنی اعلان است. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، در داستان یوسف است اعلام کرد اعلام کننده ای. اذان را به همین جهت بهش میزن اذان. اذان با اقامه به فرقش این است، اقامه مقدمه به پا داشتن نماز است، با اقامه نماز داره شروع میشود، ولی اذان اعلام است. حالا ما اذانی که مقدمه نمازم داریم و اذان اعلامی هر دو رو داریم، ولی اصل معنی اذان اعلام است که با صدای بلند به کسی میرود بالای معزنه و اونجا فصول اذان رو میگوید و به مردم اعلام میکند که موقع نماز است و آماده برای نماز. پس مسئله اذن اعلام رخصت است، به طرف اطلاع دادن که مانعی به همون فارسی اصلاف مانعی که جواز داریم. حالا اجازه داریم کلمه اجازه که در فارسی گفتنی سبق بیشن کلمه عربی که تا حالا در فارسی ما زیاد بکار میداریم از ماده جواز است به معنی عبور است. حسین شده به اون وقتی میتونی که از یه دروازه میخوان مثلا وارد بشن، از یه مرزی میخوان کسی میخوان بگذرد، میخواد جواب بکند به اصطلاع، یعنی میخواد بگذرد از اونجا، نیاز دارد که کسی دیگر به اون جواب بدهد، یعنی به اون اعلام بکند که حق عبور داری، حق گذشتن داری، حق رفتن داری. حالا در مورد مسائل و شخصیه ها در عالم اون که به اون کار میرسد دو جور است. بعضی چیزهایی که خوشایند است برای انسان و بعضی چیزهایی که ناخوشایند است و ناراحت کننده است و انسان اونها را برای خودش مصیبت میدوند. آسیبه هایی که به جان انسان میرسد، آسیبه هایی که به مال انسان میرسد، آسیبه هایی که به فرزندان انسان میرسد، آسیب هایی که به دوستان انسان میرسد، اینا رو به چیزی که مصیبت خصوصا مصیبت هایی که به مؤمنین میرسد، آیا این مصیبت ها به اذن الهی هست یا به اذن الهی نیست؟ قرآن مفرماید همه اینها به اذن خدا. اما معنی مطلب این مفرماید یعنی هر چی که در دنیا، هر مؤثری که در دنیا اثر می‌گذارد روی اشیا، حالا مؤثر هر چی می‌خواد باشه، می‌خواد انسان باشه، می‌خواد انسان نباشد، این مؤثر در اثری که می‌کند، حتی آب که می‌خواد غرق بکند، آتش می‌خواهد بسوزاند. خداوند متعال که زمان همه امور به دست او، اگر بخواهد مانع برای یک مقتضی ایجاد بکند، خوبی کنید درست آتش در طبیعت سوزندگی، آب در طبیعت خود مثلا غرق کردن است و هر چیزی و یه انسان ظالم در طبیعت خود این است که بخواد ظلم بکند، خداوند متعال اگر بخواهد و اگر مصلحت بداند که یک مانعی در مقابل او ایجاد بکند، خوب میکند. همینقدر که مانع در مقابل او ایجاد نمیکند، این معنی این است که این به اذن خدا واقع شده است، یعنی خدا اعلام رخصت کرده، یعنی خدا مانع ایجاد نکرده است. وقت معنیشون این که عرض بکنی توحیدی معنیشون این است که نباید یک نفر مؤمن این چنین خیال بکند امر تشریعی با امر تشریعی را نباید اشتباه کرد. یک چیزی از نظر تشریعی، تشریع یعنی قانون، یعنی اونجا که تشریع و وظیفه انسان است، امر تشریعی یعنی یه کار از اون جهت که خدا میخواهد انسان با اختیار آزادی انجام بدهد. رو توجه کنید این رو بگیم تشریعی. امر تشریعی خواسته خداست، رضای خداست یا رضای خدا نیست، معنیش این است در اصلا امری که مربوط به حوزه عمل انسان هاست و انسان ها باید از روی اختیار انجام بدهند، خود رضایت خدا این است اینجور انجام بدن، نه اینجور، یعنی خدا اینجور امر کرده و از اون جور دیگه چی نه امر کرده. و یک مسئله دیگر، مسئله نظام تکوین است، ربطی به مسئله تکلیف و قوانین و از کنم ترایعی که به انسان ها تعلق دارد ندارد. حالا در اینجا ما چی باید فکر بکنیم؟ آیا اینجور فکر بکنیم که
اصلا که عمل میکنن حوادثی واقع میشود العیاذ بالله علا رغم خواستهی خدا در نظام تصمیم. زلزله آمد شهری را خراب کرد. این زلزله سلسله علل طبیعی دارد و جب در از جوت زمین سیل اون فعالها رو خیدهد میدونم که بخارها در اونجا ازدباس پیدا می کند یا گای بسر ریزشه هایی در زیر زمین صورت می گیرد که اون ریزشه ها سبب یک زیر و رو شدن قسمت هایی می شود. این رو دارد ممکنه یک کسی این جور خیال بکند حوادث را با الغاء نظام حکیمانه اسباب و مسببات در نظر بگیرد. دیگه آقا زلزله تو این زلزله را خدا میخواد. اما زلزله را خدا میخواد معنیش اینه که خدا یه ملکی را فرستاد یه جا مستقیم که بیا رو این زمین سکون بده و هم سکون سکون داد. یا خود خدا به طور مستقیم آمد زمین سکون داد به زلزله. ممکن است کسی معتقد بشود قضیه برعکس این است. خدا عالم رو خلق کرده بر اساس یک نظام. این عالم بدون این اشیایی که الان وجود دارد که امکان پذیر نبود این اشیا وجود دارد. آتش باید در عالم باشد، آب باید در عالم باشد، راست هم هست، هوا باید در عالم باشد. همه اینها که در عالم باشند قانون جاذبه اون وقت باید در عالم باشد، قوانین دیگر باید در عالم باشد. خب اینا هم کار خودشون می کنند که خدا بخواد که خدا نخواد. وقتی خدا خلق کرد این چیزی را دستگاهی را خلق کرده و در اون دستگاهی که خلق کرده حوادثی واقع می شود. خدا نمی خواد خدا که نخواست زلزله بشه. یعنی وقتی که این توایع وجود داشته باشن، این توایعی که وجودشون هم لازم است و خیرشون بر شرشون میچرخد، این توایع باید وجود داشته باشن. ولی وقتی که وجود داشته باشن خواه ناخواست خدا بخواست خدا نخواست این حوادث هم نخواست. این هم یک ترس تفکر، این هم فقط مسئله سوم که این امر بین امرین در نظام تسلیم از خودی ما اصاب من مصیبتون الا به اذن الله. این کلمه الا به اذن الله امر بین امرین را در نظام تسلیم بیان می کند. و این آیه مفسر آیات دیگری که در یه جای مثلا در عبارات دیگری در جاهای دیگر آمده قرآن که جلی باید هر زدی که می رسد به اذن خدا می رسد. این به اذن می رسد معنی که نخیال بکن که هیچ چیزی علل و اسباب دخالت ندارد. و نمیتونی خیال بکن که دخالت اونها به نحوی که خدا بخواهد و که نخواهد اون کار می شود. به اذن خدا می شود. یعنی اگر خدا می خواست مانع ایجاد بکند مانع ایجاد می شود. خدا اگر می خواست یک شرطی از اون شروط را از بین ببرد از بین می برد. تمامی که در موارد زیادی همین موانع را ایجاد می کند و همین یا شرطی را از بین می برد. پس این معنای قضیه این است که اون که در عالم واقعی شود خب یه سلسله حوادث و علت و معلول هایی که کار خودشون انجام میدهند. اما نه به معنای این است که خدا بخواهد و که خدا نخواهد. خدا اگر مثل همون که به عنوان مثال تعریف میکنم اون مثال جواد هم مثال بگی نبود از این نظر افرادی که از مرگی عبور میکنن این فرد است که از مرگ میخواد عبور میکنن. ولی اون مرگدار هم روی مسائل کلی مملکت اگر بخواهد جلوی این رو بگیرد که داخل نشود یا خارج نشود میگیرد.
پس این وقت میگوید که این کار را اصلا مستقیم مرزدار میکنه. او آدم دخالتی نداره. او مثل سنگی که مرزدار رفته از اون بر در از اون بر مرز گرسته این بر مرز از این بر برده اون بر مرز او کار خود مرزدار همه. یه وقت میگیم آقا اینهایی که میان عبور و مرور میکنن به مرزدار ارتباط نداره. او تو مرزدار میان مرز.
وقتی که نه یک نیروی کنترل کننده این در این حال هست، اگر بخواهد مانع ایجاد بکند همسی را از بین ببرد میبرد. از این جهت هست که
هیچ مصیبتی
به معنای اهم در نظر بگیرید که شامل خوبی ها و بدی ها میکنند. به اینجا خب چون کلمه مصیبت باز بگیم بدی ها
هیچ بدی هیچ کس نمیرسد علی رغم خاص و اراده خداوند.
خاص و اراده خداوند به عنوان یک اذن، به عنوان یک اجازه، یعنی به عنوان اینکه مانع جلوش ایجاد نکرد و اگر میخواست ایجاد بکند، یعنی اگر مصلحت اقتضا میکرد که مانع ایجاد بکند حالا
فرض میکنیم مثال درجه بالاتر رو میگیریم. ظالمی همونی
میخواد سر امام حسین رو ببرد، دوستون رد بزارت میبرد و این هم امام حسین به عنوان انسان و به انسان از دوست و پوست و رگ و پی و امثال اینها ساخته شده. اونم یه انسان دیگری خود قدرت داره، نیرو داره، تابو داره، تار داره، شمشیر داره، لیزه داره.
اینجا رو میتونیم بگیم به اذن الله یا نه به اذن الله؟
این معنا البته درست، یعنی اگر خدا میخواست و نه اگر مصلحت کلی اقتضا میکرد جبرن جلوی این ظالم گرفته میشود.
اگر مصلحت کلی اقتضا میکرد جبرن جلوی این ظالم گرفته میشود و جبرن مانع مظلومیت این مظلوم بشود.
ولی خداوند متعال امر به معنی دستور، یعنی کاری که انسانها از روی اراده و اختیار باید بکنن کرده است. دستور داده که ظالم ظلم نکند، یعنی اختیار خودش ظلم نکند.
به مظلوم دستور داده است از خود دفاع بکند. باز به ظالم دستور دیگری از اون جهت دادن نهی کرده، باز به مظلوم دستور دیگری دادن.
با همه اینها اگر ظالم باز بخواهد ظلم بکند، خدا اگر بخواهد به زور و به جبر موتی که بخواهد بگیره که نمیدن.
من مسئله این که خدا به جبر جلو انسانها رو بگیرد
یه مسئله، این در خلاف نظام کلی، در خلاف نظام کلی احسن است. یعنی در خلاف نظام کلی که اون وقت دیگه نه کمالی وجود خواهد داشت، نه اطاعتی وجود خواهد داشت، نه معصیتی وجود خواهد داشت و قهران دیگه هیچ چیز دو مخ وجود نخواهد داشت. این است معنی کلمه که اذن الله این شاید من نتوانسته باشم اونجوری که باید و شاید این مطلب را تغییر بکنم، ولی این یکی از اصول معارف قرآن است. یعنی امر بین امرین در نظام تسلیم.
خوند مقصودم این است که همین جوری که در امور شرعی و در امور اختیاری انسانها
نجبره، جبر این است که انسانها علی رغم خاص خودشون یک قدرتی بیاد اونها را ملزم بکند به کردن این کار.
و نه تدبیر است. تدبیر
کفر بودنش از جبر بالاتر است که کمتر نیست. نه تدبیر است، یعنی به خود ما گذاشت سجدی و استقلال. استقلال مطلق مساوی با واجب الوجود بودن. توجه کردی؟ محال است.
امر امر بین امرین است، در میان جبر و در میان تدبیر یک راهی هست که راه صحیح همون راه هست.
حالا بحث ما در اونجایی
در نظام تدبیر هم،
یعنی در تأثیر و تأثیرهایی که مربوط به انسان ها می در کاری خیلی فرض کنید که مثلا خورشید با نور افشانی خودش می کند، ماه با عملیات خودش می کند، هوا انجام می دهد، آتش انجام می دهد، آب انجام می دهد، نیروی الکتریکی انجام می دهد و هر چیزی دیگری که انجام می دهد، مسئله این مسئله است. در اونجا هم امر بین امرین.
وقت اینجا مسئله مسئله هست
و رضا به قضای الهی اینجا رو کنه. پس اگر یک حادثه این سیاست و خدای متعال جلوی این حادثه رو نگیرد، که همون جلو حادثه نگرفتن معنی این است که به اذن او، که اگر مصلحت اقتضا میکرد جلو حادثه رو میگرفت،
ولی سال جلو حادثه رو رها کرده معلوم میشه مصلحت کلی اقتضا نمیکرده.
برای انسان یک حالت بین، اگر انسان چنین ایمان دین حقیقت داشته باشه، اون وقت به دنبال خلق توحیدی پیدا میشود. این حادثه ای بعد از اون که واقع شد، انسان در انسان حالت رضا پیدا میشود. دو خلابود مصلحت بوده است، اگر مصلحت نبود خدای متعال جلوی این رو میگیره. حالا که خدا جلویش رو نگرفته است، پس مصلحت می رهد ولو اون که من اون مصلحت را ندارم.
یه نکته دیگه عرض بکنم، اون نکته این است، کلمه اذن اون خبتی که
به معنی اعلام رخصت هست، این در جایی هست که اذن جازت بده معذور یک موجود خائر باشد، ظهور داشته در مورد انسانها درست است، حتی در مورد حیوانها هم درست است. با اینکه حیوانها دارای یک درجه از ظهور هستند، یعنی مانع نشدن یک حیوان در کار خودش، مانع نشدن یک حیوان در کار خودش اذن تلقی نمی‌شود. توجه کردید؟ مثلا اگر فرض کنید شما که یک گزنده‌ای، پرنده‌ای یک کاری رو می‌خواد بکنه، انسان می‌تواند جلوش رو بگیرد و جلوش رو نگیرد، این معناست نیست که من به او اذن دادم، چون اذن معناست اعلامه، یعنی اون باید درجه‌ای دارای درجه‌ای از شعور باشد که بداند در کارش نیازمند به اجازه شما و اذن شما، که اون وقت منتظر است که شما به او اعلام بکنید و بعد از اعلام میکنید. دلحاظا فقط در مورد انسان ها ساده باز، ولی قرآن کلمه اذن را در مورد همه موجودات در مورد انسان، در مورد حیوان، در مورد نباتات، در مورد جمادات، در مورد همه اشیاء.
این به چه جهت است؟ فنه در تعبیر قرآن مطلب این است که همه موجودات
مثل انسانی در برابر انسانی،
همه موجودات به منزله عبیدی بندگانی
در مقابل مولایی هستند، همچنان که عزیز بندگان نیاز در کارهای خود نیازمند به اعلام رخصت مولا هستند، همه اشیاء در کارهای خودشون نیازمند به اعلام رخصت هستند. یک دیگر به نسبت به ما غیر سایر هستند، یعنی در درون خودشون نسبت به خدای خودشون نوعی شعور و ادراک دارند.